نهایتا توصیه کرده که دولت بایدن باید خیلی سریع به برجام برگرده تا جلوی رویدادهای بعدی گرفته بشه. یک خبر سیاست خارجی دیگه این که سفیر جدید ایران در انگلستان انتخاب شد و به لندن رفت، جناب آقای محسن بهاروند که از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون هستند میرن و جایگزین آقای حمید بعیدی نژاد میشن. در اونجا از یک شنبه 4 ژوئیه 2021 وارد لندن میشن، اعتبارنامه خودشون رو به ملکه انگلستان میدن و از 3 شنبه 6 ژوئیه وظایف دیپلماتیک خودشون رو بر عهده میگیرن. ضمن اینکه برای ایشون که خب سابقا معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه بودن آرزوی موفقیت داریم، یه یادآوری هم بکنیم که در قرن 21 و در حالی که همه کشورها به سمت دموکراسی و رویکردهای دموکراتیک میرن، هنوز یک کشور هست که ملکه داره، پادشاه داره و اعتبارنامه سفرهای خارجی رو ملکه اون کشور باید تایید کنه. خب در جریان هستید که بعد از اون جنایتی که رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی انجام دادن و علیه نوار غزه و همچنین حالا همه فلسطینی‌های ساکن در سرزمین فلسطین، یه توقفی ایجاد شده بود، یه بحران سیاسی در داخل رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، یه خورده فضا آروم شد. دوباره الان شاهد هستیم که با دولت جدیدی هم که در اسرائیل و رژیم صهیونیستی روی کار اومده، دوباره حملات جدید هوایی ارتش این رژیم به نوار غزه شروع شده و جنایاتشون دوباره اوج گرفته. درباره اینکه هدفشون چیه و ابعاد مختلف این تهاجم چی هستش میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر صدرالحسینی از کارشناسان حوزه منطقه غرب آسیا. جناب دکتر سلام، وقت شما بخیر.
خدمت جناب آقای خانعلی‌زاده، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
بزرگواری دکتر، باعث افتخاره که ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشید، ممنون هستم.
بزرگوارید، بهانه صهیونیست‌ها برای این حملات اخیر چیه و هدفشون چی هست و به چی میخوان برسن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین پیامدهای این اقدام این است که دولت‌های مختلف در رژیم صهیونیستی نگاهشون و منظرگاهی که به فلسطین نگاه میکنن متفاوت نیست. یعنی در حقیقت آقای نتانیاهو که شرایطش کاملا مشخص و معلوم بود، امروز آقای بنت هم برای اینکه ثابت کند که یک صهیونیسم خوب هست باید این اقدامات رو انجام بده. اگر میخواهن از حمایت آمریکا و لابی صهیونیست در آمریکا در حقیقت پیدا کنن در حوزه داخلی کشور در حقیقت غصب شده، باید این اقدام رو انجام بدن. اونها به نظرم میاد که با توجه به شکست مفتزهانه‌ای که در جنگ 12 روزه خوردن، این غرور ملی کاملا مورد آسیب واقع شده و آقای بنت با این اقدامات به دنبال احیای اون غرور ملی است و میخواهد اون زخمهایی که به وجدانهای صهیونیست ها در حقیقت آسیب جدی رسانده به یه شکلی التیام ببخشد. خب البته این نشان دهنده این است که حتما باید مجموعه مجاهدان فلسطینی، رزمندگان فلسطینی و مردم غزه کمربندها رو شل نکنن، محکم در ارتباط با اهداف عالیه خودشون حرکت خودشون رو ادامه بدن، که این آخرین جمله من شاید بتواند این رو اثبات بکنند که همچنین هم هست. چرا که درست بعد از کمتر از یک هفته از بعد از آتش بس بعد از جنگ 12 روزه، رزمندگان همه اون مصارفی رو که در حوزه موشکی داشتن شروع کردن به ساختن تا بتوانند برای تجاوزات احتمالی رژیم صهیونیستی آمادگی کامل رو داشته باشن.
درسته. آی دکتر، توی همون جنگ 12 روزه یه تصویر جدیدی از دستاوردهای نظامی و مقاومت ارائه شد که خود صهیونیست‌ها میگفتن اصلا ما جا خوردیم، انتظار نداشتیم این توان وجود داشته باشه. چقدر تأثیر داشتش اون تغییر نگاهی که به دستاوردهای مقاومت بود در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و کلا سرزمین‌های اشغالی؟
خب واقعیت هم اینه که اونها مجبور شدن با توجه به این توانمندی موجود و عکس العمل بسیار به موقعی که صورت گرفت و در مقابل افزایش آتشباری رژیم صهیونیستی، رزمندگان و مجاهدان فلسطینی هم آتشباری خودشون رو افزایش دادن. حتی فراموش نمی کنیم با در حقیقت تهدیدی که به فرودگاه بن گوریان انجام دادن و اونها فرودگاه رو بردن فاصله دورتر و موشک‌های مقاومت به 450 کیلومتری از مرز هم رسید و اونها مجبور شدن نسبت به این مسئله واقعا دست خود رو بالا ببرن. یعنی یک توازن وحشتی که مقاومت ایجاد کرد بسیار مؤثر بود در فروپاشی دولت آقای نتانیاهو، که خب البته شکنندگی‌هایی داشت، اما امیدوار بود که در پیروزی بر علیه مقاومت بتواند یک دستاوردی رو برای خودش داشته باشد و بماند، اما این اتفاق نیفتاد. هم در حوزه مسائل اقتصادی و هم در حوزه مسائل مهاجرت و هم در حوزه موضوعات نظامی کاملا دست رژیم صهیونیستی در اون ایام بالا رفت. به همین دلیل عرض کردم بنت سعی میکنه که بتواند با این اقدامات اخیر در حوزه حملات هوایی مقداری از اون شکست و در حقیقت فروپاشی هویتی که برای رژیم صهیونیستی به وجود آمد رو جبران بکنه.
میشه گفت این به دلیل اینکه خب این دولت جدید اسرائیلی دولت ائتلافی، دولت شکننده ایه، میخواد در برابر انتقادهای داخلی که وجود داره خودی نشون بده و بگه نه ما قرار نیست سیاستمون تغییری داشته باشه نسبت به سرزمین اشغالی.
بله کاملا بندم همین فرمان شما رو عرض کردم و همینطوره. اونها برای اینکه بتوانند خودی نشون بدن، برای اینکه بتوانند بگویند که ما متعهد به آرمان صهیونیست هستیم، حتما این اقدامات رو انجام میدن و تلاش میکنن که در حوزه نظامی که شکنندگی که عرض کردم فرار تعدادی از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در اون ایام ایجاد شد، بتوانند به این شکل جبران کنن و اعلام کنن که ما آمادگی کامل رو برای حفظ در حقیقت حاکمیت صهیونیست بر سرزمین های اشغالی داریم. و آقای بنت هم از لحاظ دیدگاه و تفکر حتما با آقای نتانیاهو تفاوتی در این رابطه نداره و حتی دیدگاه های بسیار در حقیقت آنارشیست تر، بسیار تندتر در این ارتباط داره و علاقمند هست که بتواند در مدت کوتاه یک انسجامی رو به این دولت شکننده بده.
متشکرم. و سوال آخر آقای صدرالحسینی، واکنش مقاومت به این حملات چه خواهد بود؟ مثل سابق با حالا کجدار و مریض پیش میرن یا نه احتمال اینکه واکنش جدی سراسری هم انجام بشه هست؟
خب من باید خدمتتون عرض کنم که مجدداً متاسفانه خیانت سازشکاران بعد از جنگ 12 روزه یک شرایطی خاصی رو در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد کرد و در حقیقت اونها آمدن زمینه این حملات رو و برای احیای هویت صهیونیسم رو ایجاد کردن. یعنی در حقیقت رزمندگان با مجموعه مقاومت اونجا در دو جبهه در حال جنگ هست، یکی در جبهه کاملا روشن و شفاف رژیم صهیونیستی در حوزه جنگ سخت و یکی در حوزه جنگ نرم با مزدوران و وابستگان در حقیقت مجموعه‌ای که اسم خود را گذاشتن سازشکار و فکر می‌کردند که می‌توانند با گفتگو و پشت میز مذاکره می‌توانند آرمان‌های فلسطین رو به نتیجه برسانند. بنابراین پاسخ سوال جناب عالی منوط به این مسئله هست که همه جوانب سنجیده بشه، اما یک واقعیت وجود داره، چه یک عملیات گسترده برای پاسخگویی به وجود بیاد و چه به صورت کجدار و مریض نسبت به این مسئله مقاومت بخواد برخورد کنه، این که انتقام شهدای فلسطینی همیشه گرفته شده و همیشه در طول حداقل چندین سال گذشته پیروزی با مقاومت بوده، اما شیوه ها و تاکتیک های او قطعا بستگی داره به شرایط و موقعیتی که مقاومت با او روبروست.
خیلی ممنونم آقای دکتر سردرحسینی، همیشه از اطلاعات بروز شما استفاده میکنیم. ممنون که همراه ما بودید.
انشاءالله موفق باشید، سرفراز باشید. بنده هم از سوالات و همراهی جناب عالی بسیار بهره میبرم.
بزرگوارید ارادت، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب دکتر سردرحسینی از کارشناسان حوزه غرب آسیا درباره دور تازه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه. خب ممنون که همراه رویداد هستید. این ماجرای توافق وین هم حسابی حواشی داشته، پشت پرده و روی پرده و پنهان و آشکار داشته. اخیراً هم که الان قرار معاون دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به ایران سفر بکنه. درباره این که این اهدافش چیه، هدفش چیه، چی کار میخواد بکنه، چه ربطی به اون توافق سابقی که ایران با آژانس داشت، در این زمینه میخوایم با جناب آقای شیخ عطار که از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستن صحبت بکنیم. جناب آقای شیخ عطار سلام، وقت شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
بزرگوار، با افتخار در خدمتتون هستیم. آقای شیخ عطار، ما یه توافقی با آژانس داشتیم برای بعد از اون طرح مجلس که 3 ماهه بود، یه ماه هم تمدید شد و بعد از اون دیگه تمدید نشد. اولا اگه بگین چه اتفاقی افتاده الان تو این وضعیت و ضمناً الان این سفری که معاون دبیرکل آژانس میخواد به تهران داشته باشه برای چه هدفی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ظاهر قضیه و مواضع اعلامی بر این هست که مذاکرات وین هیچ ربطی به آژانس نداره، شکلی و فرمالیته همینه. اما آژانس به شدت تحت تاثیر کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکاست، برای اینکه کارهایی رو که با ما ظاهرا در قالب فنی میخواد بکنه با الهام گرفتن از اونها انجام بده. آنچه که ما با آژانس توافق کردیم بعد از مصوبه مجلس و بر اساس همین مصوبه این بود که ما داوطلبانه به آژانس گفته بودیم که آماده این پروتکل الحاقی رو که در مجلس تصویب نشده و ما متعهدم نیستیم بهش، اما برای ابراز حسن نیت اجازه داده بودیم در حد پروتکل الحاقی دسترسی هایی به ما داشته باشن، به صنایع هسته‌ای ما. بعد از مصوبه مجلس ما این رو قطع کردیم، گفتیم خب داوطلبانه بوده دیگه. یعنی ما هیچ کار غیرقانونی هم نکردیم، داوطلب بودیم، حالا دیگه نیستیم. منتها آقای گروسی اومد تهران و اون هم با امیدواری به این که مذاکرات وین به جایی میرسه و اینا خواهش کرد که یه توافقی بشه. اون زمان
در اسفند انرژی
اتمی توافق کرد که 3 ماه دوربین ها باشن ولی فیلم به اونها داده نشه،
آفلاین بشه.
بعد از 3 ماه هم چون مذاکرات وین هنوز تموم نشده بود 1 ماه تمدید شد. خب 1 ماه گذشت، باز مذاکرات وین به جایی نرسید. حالا برمیگردیم به موضوع مذاکرات وین که در باطن و پشت قضیه محرک همین سفر و اینها هستش. ببینید، در مذاکرات وین حالا دوستان میگن که به تعداد به مقدار زیادی توافق کردیم. این مقدار زیاد کمیه. مثلا فرض بفرمایید که میگن از 1500 شخصیت حقیقی و حقوقی تحریم شده 1000 یا 1060 تاشون رفع شده. ولی خب اونایی که مونده چیان؟ اونایی که مونده تو هم بسیار مهمن، از نهاد رهبری هست تا خیلی آدمای مهم دیگه، تا بانک ها. و از اون مهمتر ما یه درخواستی داشتیم، درخواست خیلی منطقی و حقوقی که 1 بار ما دیدیم امریکا نقض عهد کرد. امریکا باید تعهد بده آنچه که در وین امضا میشه خود این رئیس جمهور یا رئیس جمهور بعدی اینو نقض نکنه. امریکایی‌ها زیر بار این نرفتن و این خیلی چیز عجیبیه. معلومه که کار متوقف میشه دیگه. یعنی الان که زمان وسوق الدوله نیست که ما اون قرارداد 1919 امضا شد، الان ایران یه قدرت منطقه‌ای است و تازه حرفی هم که ما میزنیم خیلی به خاطر قدرتمون نیست، به خاطر منطقمونه نه قدرت نظامیمون.
درسته.
خب اونا زیر بار این نرفتن، متقابلا از ما میخوان که ما تعهد بدیم پس از این در مورد مسائل منطقه‌ای و موشکی و امثال این صحبت کنیم. پس در واقع بله ممکنه ده ها مسئله حل شده ولی این دو ستای باقی مونده گره اصلی کاره و به هر صورت علائمی که از دو طرف داده میشه به خصوص از طرف آمریکا این است که این رو ما نمیتونیم بپذیریم. حالا اینا
جناب شیخ عطار ببخشید چون نکات خوبی رو گفتید و دقیق بود، من میپرسم تضمین از طرف آمریکایی برای اینکه دولت آینده ای آمریکا زیر برجام نزنه یعنی تصویب در کنگره. الان هم که حتی سنا با اینکه دست دموکرات هستش نمیتونن خیلی از طرحاشون رو تصویب بکنن، چه برسه انتخابات 2022 که احتمالاً ترکیب کنگره به سمت جمهوری‌خواها میره. با توجه به اینکه عملاً امکان این تعهد نیستش، ما باید توافق هسته‌ای رو دیگه تموم شده بدونیم.
حالا من اینو نمیگم که تموم شده بدونیم، حالا شاید بالاخره شاید چهار تا آدم عاقل تو امریکا پیدا بشن که بپذیرند برجام رو، چون واقع مطلب برجام خیلی بیش از این که به نفع ما باشه به نفع امریکاست. یعنی برجام ما رو کنترل میکنه، دست ما رو میبنده در توسعه صنایع هسته‌ای و غربی ها همینو میخوان. یعنی اگر ما به این راحتی زیر بار نریم بعید میدونم که امریکا بخواد زیر همه چی بزنه. حدس زده میشه، البته این همش حدسه، که امریکا شاید یک جورهایی تنازل بکنه. ولی اصل بحث اینه که بله شما درست گفتید تایید، یعنی البته یه رچش اینه که در کنگره، چون همین الان هم یه طرحی رو نمایندگان کنگره دادن که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید بیاد در کنگره، این هنوز تصویب نشده ولی رئیس جمهور این اختیار رو داره که به عنوان فرمان اجرایی اینو امضا کنه مثل اوباما. اما اینا حتی حاضر نیستن که به عنوان فرمان اجرایی هم یه تعهد قوی بدن و این اگر بنا باشه که ما اینطوری ادامه بدیم خب توهین به ماست. آژانس اومده در واقع به کمک اینها، الان معاون آقای گروسی اومده که حالا هم با لحن تهدید هم با لحن تهذیب صحبت کنه و این که خلاصه اگر شما در اجازه دسترسی ندین تحریماتون سخت‌تر میشه، گرفتاری درست میشه، هرچند که تحریم به اونها ربطی نداره ولی خب اینا میتونن قطعنامه بدن به سازمان ملل. ظاهرا سیاست دولت ایران برای این استش که محکم بیسته، چون
کدوم دولت ایران؟ دولت فعلی یا دولت جدید؟
من نظام رو عرض
کنم. حاکمیت فهمید.
بله چون دولت فعلی که آخر کارشه، ضمن این که این نوع تصمیمات دولت نمیگیره، ما شورای عالی امنیت ملی داریم، رهبری داریم، یه مجموعه‌ای داریم که تصمیمات استراتژیک رو میگیرن، نه شخص رئیس جمهور. لذا این آمده که یک جوری هم تهدید کنه هم ما رو قانع بکنه که ما مثلا یا اجازه دسترسی رو بدیم یا این یک ماه رو تمدید کنیم. البته اینا اینو پذیرفتن که حتی اگر تمدید هم بشه فیلم ها به اونا داده نشه، تا الان داده نشده، ولی باید لحن طرف مقابل از موضع استکبار و هژمونی خارج شد تا ما هم بتونیم در یه جاهایی توافق کنیم.
خیلی ممنونم شیخ، حتی اطلاعات دست اول و خیلی طبقه بندی شده بود، ممنون از لطفتون.
سلامت
بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب شیخ عطار که از دیپلمات‌های با سابقه و کارکشته کشورمون هستند، درباره این سفری که معاون دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خواهد داشت و حواشی مذاکرات وین. خب من در همین زمینه خبرم بگم که عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که آمریکایی‌ها باید قدم اول رو برای احیای برجام و اجرای تعهدات برجامی بردارن و اثبات بکنن که در عمل لغو تحریم‌های ضد ایران اتفاق افتاده و بعد ما کاری انجام بدیم. من یه توضیح خیلی مختصری بدم که الان طرف آمریکایی خیلی از شروط ایران رو نپذیرفته و گفته که باید با همین شرایط، یعنی من خیلی از تحریم‌های اصلی رو لغو نمی‌کنم، تعلیق هم نمی‌کنم و حتی باید ایران تعهد بده که این مذاکرات منجر به ادامه مذاکرات در حوزه‌های مختلف دیگه مثل منطقه هم بشه. طرف ایرانی هم داره مذاکره می‌کنه، میگه نه، ما به شروطمون پایبند، به تعهدات برجامیمون پایبند بودیم و الان آمریکا هستش که باید تعهدات خودش انجام بده. چنین گرهی اتفاق افتاده، الان دیگه وقت تصمیم سخت هستش. طرفین باید تصمیم بگیرن که همینجا پایان رسمی، اگه الان برجام یک در حال احتضار و در حال مرگ، دیگه رسما مرگش رو اعلام بکنن رو و قضیه تموم بشه، یا اینکه تصمیمات سخت بگیرن توی این زمین. خیلی خب، خیلی سریع بگیم که درباره شبکه نمایش خانگی میخوایم و حواشی که داشته صحبت بکنیم. در خدمت جناب منتظری از کارشناسان حوزه فرهنگ هستیم. آقای منتظری سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت جناب علی آقای خانعلی زاده و همه شنوندگان محترم برنامه رویداد.
بزرگوارید، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. چون فرصت کمه سریع میپرسم که آقای منتظری، الان شبکه نمایش خانگی کاملا استانداردها و خطوط قرمزش کاملا متفاوت از سایر رسانه هاست، این درست خوبه؟ چی کار باید کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟
ببینید، متاسفانه شبکه نمایش خانگی اصلا از هیچ استاندارد و قاعده‌ای پیروی نمی‌کنه. یکی از بزرگترین معضلاتی که طی سال‌های اخیر بسیاری از دغدغه‌مندان و دلسوزان سینما، بسیاری از کارشناسان رسانه و کارشناسان سینما و حتی خود اهالی فرهنگ و هنر نسبت بهش هشدار دادن، همین بوده که شبکه نمایش خانگی اصولا از قاعده و روش و منش درستی پیروی نمی کنه و به همین علت هم ما توی حالا تولیداتی که به خصوص توی سالهای اخیر در شبکه نمایش خانگی دیدیم اتفاقات عجیب غریبی افتاده، به خصوص از منظر محتوایی. آثاری که تولید شدن بسیار پرسش برانگیز شدن که چطور این آثار اصلا مجوز گرفتن برای تولید، به خاطر اینکه یا ما با دو دسته عموما مواجه هستیم، یا آثاری که بسیار تصویر چرک و سیاهی دارن از جامعه امروز ایران نشون میدن، یا با آثاری که به شدت دارن ابتذال رو ترویج میکنن و متاسفانه انقدر نازل و سطحی تولید میشن که شوکه کننده است که اصلا چطور اینها از چه لابی هایی تونستن عبور بکنن تا این خطوط قرمز رو زیر پا بگذارن و تو به تولید برسن. من بسیار متاسفم و فکر میکنم که تا تدبیر جدی و اساسی برای این قضیه صورت نگیره، ما الان فکر میکنیم وقتی که حالا ساترا به قول معروف در دست بگیره شبکه نمایش خانگی رو، شاید معضلات برطرف بشه. اما من معتقدم که ای کاش، اتفاقا دیروز داشتم فکر میکردم، ای کاش مؤسسه رسانه‌ای تصویری مجددا احیا بشه. و چون زمانی که مؤسسه رسانه تصویری بود، ما انقدر که امروز مشکل داریم با حالا تولیدات شبکه نمایش خانگی در اون زمان نداشتیم. ای کاش این مؤسسه که معلوم نیست چرا و به چه دلیلی توسط مدیران سینمایی حالا وقت منحل شد و خیلی از نهادهای دیگه بود که واقعا ناکارآمد بودن و میبایست منحل بشن، مثل بنیاد سینمای فارابی، اینها منحل نشدن، اما حالا مؤسسه رسانه تصویری رو منحل کردن.
مگه الان ساترا نیستش؟
ببینید، مشکل همینه، یک دعوا هست دیگه. یعنی اصلا متاسفانه من معتقدم که یک جوری حالا بین نهادهایی که زینف هستن توی تولیدات شبکه نمایش خانگی و هر کدوم میخوان تولیدات شبکه نمایش خانگی رو سنجاق به خودشون بکنن، یک نوع انگار دعوایی هست، یک نوع انگار ناهماهنگی وجود داره و این ناهماهنگی هاست که حالا باعث میشه که یک عده از آب گلالود ماهی بگیرن و هر آن چیزی رو که نمیبایست تولید بکنن توی شبکه نمایش خانگی.
آی منتظری، مثلا ما الان حالا اسم داخلیشو نمیارم، خارجیشو میارم، سریال خارجی داریم، پیکی بلایندرز، میبینن که غیر اخلاقی مصرف مشروبات الکلی، سیگار کشیدن، یه خیلی وچه نامناسبی داره، اینو داریم، بعد میبینیم مشابه داخلیش حالا 20% کمتر، 50% کمتر، حتی کپی برداری میشه شخصیت ها. این رو قائل هستید که باید این نظارتی روی فیلمنامه بشه قبل از تولید، یا اینکه بعد از تولید باید مثلا سانسور بشه، چیکار باید کرد؟
ان ما یکی از معضلاتی که نه تنها جناب خان علیزاده در شبکه نمایش خانگی که در آثار سینماییمون هم داریم واقعا همینه. من معتقدم که اتفاقا میبایست هم قبل از تولید به قول معروف انقدر نظارت دقیق باشه و هم در حین تولید نظارت دقیق باشه که بعدن که حالا البته یک چیزی هم بگم، خیلی ها هستن دور میزنن، مثلا یک فیلمنامه دیگه ارائه میدن، مجوزش رو میگیرن و میان یه چیز دیگه میسازن، به خاطر اینکه ما در حین تولید نظارت نداریم متاسفانه در حالا تولیدات به قول معروف آثار تصویریمون. من معتقد هستم که حالا میگم چه در سینما چه در شبکه نمایش خانگی واقعا موزل وجود داره. من معتقدم که میبایست یک مقدار بحث نظارتی جدیتر بشه. متاسفانه جناب خانه‌نیزاده آثاری که این اواخر حداقل ما مشاهده کردیم تو شبکه نمایش خانگی هیچ قرابت و سنخیتی با فرهنگ ملی و عمومی جامعه ما ندارن، یعنی واقعا ما متوجه نمیشیم که این آثار مثلا انگار که داریم یک سریال مثلا امریکایی رو تماشا میکنیم ولی شخصیتاش ایرانی هن. اصلا اون فرهنگ و هویت ملی درون آثار شبکه نمایش خانگی ما مستطر نیست و این خیلی اتفاق تلخ و ناراحت کنندهیه.
ممنونم. بله نکته مهمیه که حالا انشالله چون الان وقتمون کمه اما بتونیم مفصل یه بار حضوری هم خدمتتون باشیم در ابعاد مختلفش، هم انتقاداتی که هست هم وضعیتی که باید باشه ایجابی صحبت بکنیم. خیلی لطف کردید آقای منتظری.
بزرگواری خدا
نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای منتظری از کارشناسان فرهنگی کشورمون درباره این حواشی که درباره شبکه نمایش خانگی وجود داره. خیلی ممنون که همراه رویداد این هفته بودید. ما رو دعا کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دوستان، زیارت ائمه معصومین علیه السلام در همه زمانها مفید است، اما برخی از ایام هستند که زیارت در آن مورد تأکید بیشتری واقع شده است. زیارت ائمه معصومین علیه السلام که حجتهای الهی در بین بندگان هستند باعث تقرب بیشتر به خداوند می شود. از این روست که زیارت امام رضا علیه السلام پاداش بی نظیری دارد و زمانی انسان به همه این پاداش ها دست می‌یابد و زیارت او قبول می‌شود که آگاهانه و سر معرفت به زیارت امام خود بشتابد.
این بار که پا در حریم سلطان گذاشتی، همان هنگام که از باب و جواد وارد شدی و اذن دخول را خواندی و اشکهایت سرازیر شد، بدان که اذن ورودت داده اند به جایی که محل رفت و آمد آسمانیان است. یادت بماند که هزاران عاشق دلسوخت چشم براهی بودند که منتهایش بارگاه ملکوتی شهید طوس بوده است و این بار قرعه کار به نام تو افتاده است. حتی اگر پای جسمت توان رفتن نداشت، آن هنگام که پرنده دلت را پر دادی به سمت صحن و سرایش و همراه کبوترها خیره به پنجره فولاد شدی،